بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله محمد الله الله. متعین شد تقصیر و ترک کرد تقصیر را جاهلاً، به تعینش صحیح است، مستحق و قوت است، بر ترک واجب به ترک تعلم. به نقل اجماعیم شده، البته در عبارت سید هم در جواب اون دو سوال کننده، فرمود یجوز تغییر الحکم الشرعی به سبب الجهل و این کان الجاهل و غیر معذوره. الجهل این لم یعذر صاحبه و مذموم، یجوز ان یتغییره معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. كأنه يريد أن الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه، فإن كان فعله صحيحا للدليل. الله کلام در دلیل بودنش، کلام در معقولیت مطلبه، و الا خب حسب دلیل میدونیم که نص است صحیحه بر این که این قرأت و این لم تقرأ. لا بأس بترتیب شارع حکم على فعل او ترک للمکلف عاصم به. كما في مسألة الضد التي مبناها أن الشارع أراد الصلاة من المكلف وطلبها منه بعد إسيانه بترك الأمر المضيق الذي هو إزالة النجاسة مثلا، فهنا أيضا يعفن بترك هذا الجاهل، بترك التعلم والتفقه المأمور بهما كتابا وسنة، إلا أنه لو صلى بعد استعانه في ذلك صحت صلاته. بظن فمين للدليل مطلقاتی هم اگر باشه که باید اعاده بکنه، مقید است به دلیلی که میشه ما این قرائت به این لم تقره. اگر هم عام خاص مطلق مقید نباشه، به اجماع شهرت ترجیح میدهیم عامین من وجه را یکیش را بر دیگری. خب حالا وجه معقولیتش چی چیز است که مکلف است به تقصیر، جاهل و حکم مکلف است در ظرف ترک تقصیر به صلات تامه. صلات تامه ملاک صحت دارد به طوری که مقتضی است برای امر به او. مانع از او اقواییت ملاک امر به تقصیر است اگر مسافر است و شروطش را دارد، که عالم باشد به این که حکمش اینجوره یا نه عالم نباشه. پس ما شبهی نداریم که صلات تامه ملاک صحت، ملاک امر درش هست، تمام شروطش هم دارد الا ملاک امر به تقصیر که او اقواست برای خصوص مسافر. اون وقت ممکن است بوید بین که مسافر اگر تقصیر نکرد البته اینجا مسافر خاصه که جاهل به حکم باشد، چه بسا هم در مقام معقولیتش فرق نکند، جاهل به حکم و غیر جاهل به حکم. مسافر اسیانن ترک کرد تقصیر را، در ظرف ترک تقصیر، در تقدیر ترک تقصیر مأمور باشد به اتمام. البته اشکال وارد نشود که در قرائت انسان اگر جهل نکند اتمام دیگه متعینه، جای تکلیف نیست. اخفات نکند جهل جای تکلیف نیست. همچنین مسافر اگر تقصیر نکرد رفت به طرف اتمام دیگه، متعین میشود برش اتمام، جای تکلیف نیست. ممکن است اونجا و اینجا بگوییم بین مکلف است به صلات جهریه، و اگر ترک کرد صلات جهریه را و تو ولو به ترک اخفات مکلف می شود به صلات اخفاتیه، و می تواند در صورتی که ترک بکند صلات جهریه را می تواند نماز نخونه اصلا. نه اینکه قرائت محفوظه می گوییم به اینکه در قرائت جهر واجبه و اگر جهر نکرد اخفات مأمورم به. خب اگر جهر نکرد در قرائت، در موضوع قرائت جهر نکرد، با وجود قرائت جهر نکرد و اخفات میکنه، لابد اخفات نکرد جهر میکنه. نمیشه ترتب در امر بزدین لا ثالث لهما. اگر مثلا امر به تحرک به حرکت کرد، اگر حرکت نکردی مأموری به سکون، اگر حرکت نکرد نمیتونه سکون نکنه. و هکذا اینجا هم همینجور میشه. و صلات جهریه را بگوییم مورد امر است، و اگر صلات جهریه را نکرد و اسیان کرد، امر به صلات جهریه را در قرائتش اسیان کرد، مأمور است به صلات اخفاتیه. میتواند صلات جهریه را نکند به ترک صلات رأسا، اما نمیتواند قرائت را به جا بیارد به ترک با ترک جهر و ترک اخفات. اینجا هم همینجور. خب حالا بگوییم به این که حالا یا جاهل یا مطلقا مسافر مأمور است به تقصیر، در ظرف ترک تقصیر مأمور است به اتمام. در ظرف ترک تقصیر یعنی صلات قصری اگر نکرد میتواند صلاتی بجا نیارد، میتواند بجا بیارد، اگر بجا آورد میتواند اتمام بکند. خب اون وقت ترک تقصیر کدام ترک تقصیره؟ به حسب ظاهر ترک تقصیر از همین که سلام نگفت و پاشد، این آخذ است در ترک تقصیر، لکن کافی نیست. اگر تا رکوع نکرده ها عالم شد به این که باید تقصیر بکنه، نه خیر، باید بنشیند و سلام بگوید. پس این ابتدای ترک تقصیر اوله، ترک تسلیم در ثنائیه، در ثانیه در تشهد اول، اول ترک تسلیم متحقق میشه و ترک تقصیر به رکوع ثالثه بلکه به تمام این نماز غیر مقصوره، و الا تا تمام نشده است به سبب آخری باطل شد محل برای تقصیر مونده. اتمام این نماز تام است که مانع است از اینکه دو دفعه ما تقصیر به جا بیاریم. چرا؟ بدانید که اتمام این محصل غرضه و با حصول غرض دیگه ممکن نیست امر به تقصیر. اون وقت تقریبا امر به اتمام مشروط است به ترک تقصیر، و ترک تقصیر یه مقدارش مقارن با امر به اتمامه. یه مقدارش متأخر است از امر به اتمام. چرا؟ باید این نماز تمام بشه تا ترک تقصیری بشود که با اون ترک تقصیر امر به اتمام مندد است و محقق. پس تقریبا یه مقدار متأخره یه مقدار متقدمه، معیتش با امر به اتمام. اگه کسی در این مرحله توقفی داشت یا اصلا در مولا یمکن الجمع بینهما ترتب را مصحح ندونست، خب بیان شد در محلش بین که راه های صحیحی تمامی هست برای اینکه کافی باشد تقرب به ملاک. و این متقرب است ولو به خیالش که دارد امر را امتثال میکنه، چون جاهل دیگه. بله، میگم یعنی اتمام صحیحی باید بشه و تا غرض حاصل بشه، و غرض حاصل که شد دیگه امر به تقصیر دیگه.
اگر حاصل نشد اگر اتمام در درجه سومش باطل شد، اون وقت باید امر به قصد، امر به قصدش متأخر از اتمام نیست، اتمام نشد،
متأخر از اتمام فی ظرفه. خب اگه اتمام نشد امر به تقصیر باقیه. امر به تقصیر در وقتی است که تارک تقصیر باشد، در اون جایی که تقصیر مفیده، و علی الفرض تا تمام نشود نماز تام تقصیر مفیده. خیلی خوب، همین کن. حالا کلام در اینه که آیا بر تقدیر این که کسی اشکال بکند در این قسم از اشتراط که مشروط باشد به ترک تقصیر در زمانی که تقصیر مفیده، اون وقت بعضیاش بعد از اتمامه، تارک تقصیر بودنش بعد از اتمامه. خیلی خوب، حالا آیا کسی در این مطلب شک کرد یا اشکال کرد یا اصل ترتب رو قائل نبود در محل خودش؟ تقرب به ملاک جا داره، ولو اینکه به خیال خودش داره تقرب به امر میکنه نه به ملاک، لکن مقرب محفوظ، خطأ در تطبیق ضرر ندارد. خیلی خوب، حالا اگر اینجور شد مکلف است به تقصیر در واقع و نفس الامر، لکن نمیدونه، اون وقت بر تقدیر این که تقصیر نکنه ولو از روی جهل به به تارکیتش تقصیر را مستقر شد، به طوری که دیگه بعدش تقصیر به درد نمیخوره، اون وقتی میشه که اتمام کرده باشد و خلاص کرده باشد، اون وقت مکلف است به نوع شرط مقارن، یعنی شرط ترک تقصیر. ترک تقصیر شرطیتش ابتداش مقارنه و انتهاش متأخر است از امر به اتمامه، تارکیت مستقره امر به اتمام مقدم است برش. خب حالا اگر کسی به جا آورد نماز تام را یا واسین امر مشروط به نحو شرط متأخر و به نحو ترتب امر دویم بر عدم تأثیر امر اول، اون وقت میگوییم به این که مشروط است به شرطی که حاصل در ظرف خودش است و مطابق امر است، داشت امر علی تقدیر. یا اینکه نخیر، امر را کسی اشکال کرد درش، ملاک امر در هر کدوم از اتمام و تقصیر هست، ولذا یقین داریم بین که قاعده اولیه در صلات همون تمامه، لعارضین تقصیر مأمورون به میشه، و در اون وقتی که مأمورون به هست تقصیر، ملاکش اقباس از ملاک اتمام، بلذا غالب است بر اون، واجب می شود علی التعیین تقصیر بکن. گاهی هم واجب تخییری علی قول، در این که مثلا اربعت فراسخ ما عدم رجوع یومه این مخیره. حالا یا مثلا در امکنه مشرفه مخیر است بین قصر اتمان. حالا ای حال در این فروض غالبه متعارفه اختیاریه نخیر این ملاک صحت دارد اتمام و همون کافیست در مقربیت برای این عمل. پس ما که در ترتب گیری نداریم، بر تقدیر این که ترتب در اینجا یا اونچنان این که گفته شده ترتب در جهر و اخفات، اینها ترتب در صحیح نیست، چون مثلا زدین لا سال سلا هماست که ما اینکه نسبت میدهند به مرحوم کاشف الغطاب و رد میکنن کلامشون را، با اینکه عرض کردی ممکن است تخییر بین جهر و اخفات در قرائت نباشه، بین صلات جهریه که یجهر بالقرائت فیها و ترک صلات جهریه‌ای که یجهر بالقرائت فیها، این باشه شرط امر به صلات اخفاتیه. چیه؟ ترک صلات جهریه‌ای که یجهر بالقرائت فیها، اینجور باشه، وقت اشکال بر کاشف القطاع وارد نباشه. اینجا هم موجود فعلا هادا، یا امر هست یا امر نیست، ملاک قطعیست و مقربیت ملاک هم قطعیست. ولذا کسانی که قابل به ترتب نیستن مثل شیخ مرحوم، لا نعقل ترتب بین الضدین، بحث به اون چی که در نظر بنده است، حالا در کلام متقدمین چیزی یادم نیست، اما متأخرین اول کسی که تصریح به دواز ترتب کرده است جامع المقاصده. علایه ها نه متأخر از ایشان. حالا مقربیت ملاک کسانی که قائل به ترتب هم نیستن، صحت عبادت را با مزاحمت با اهم، مثل اینکه صلات مزاحمت کرد با ازاله نجاستی که فوریس و اهم امر به اون مقدمه، امر به صلات مشروط به ترک ازاله هست. همه قائلین به امکان ترتب و عدم امکان ترتب میگوین که ما این عبادت صحیح هست اگر مزاحم به اهم شد. خیلی خوب، حالا بر تقدیر این که ما قائل شدیم به صحت تمام، جاهل به این که وظیفه قصر است، آیا تفریعاتی که بر این اصل مترتب می شود می تونیم ملتزم بشیم؟ مثلا صوم مسافر بگوییم اینم صحیحه، که ما که صلاتش تاماً صحیحه، صومش هم صحیح هست، در صورتی جاهل باشد به اینکه وظیفهش تقصیر است و افطار. صومش بگوییم مثل صلاتش صحیحه، یا به امر ترتبی یا به ملاک صحت. اون ملازمه ای که بین قصر و افطار هست، ملازمه، خب گفتیم که اتمامش صحیحه، چه بسا ملازمه با صحت اتمام، صحت صیام باشد. نه اینکه ما بگوییم بین که مثل بعد از زوال کس صلاتش قصره ولیکن صوم صحیحه، نه، سفر قبل از زوال حساب کردیم، میگویم که سفر قبل از زوال مثل صلات قبل از زواله. چطور؟ ابر تقدیر این که صلات قبل از زوال تمام میشد، آها اینم همینجور. فلاحظا این در این جهتش آیا ملحق بکنیم صوم را به صلات؟ دیان که نخیر، میگوییم این استثناء فقط در صلاته، آها، و ما به قاعده این که این مسافر است، وظیفه‌اش تقصیر است و افطار، آها، فقط دلیل و نص آمد که انه تعبدن به ما فرمود بین که این چه چیزه، این نماز تمامش صحیحه، نماز تمامش صحیحه، که انه دلیل داریم بر این مطلب. و اما اگر قائل به صحت ترتب بودیم و ترتب در اینجا را هم مثل ترتب در همه جا می دانستیم، آها، به حسب ظاهر می بایستیم ما علی قاعده باید بگوییم که اتمام صحیحه، نه اینکه محتاج بودیم به نص. به جهت اینکه در تمام موارد ترتب اگر ما معقول بدونیم ترتب را، محتاج به دلیل نیستیم، همه معقولیتش کافیه. به جهت اینکه در ظرف اطاعت امر به اهم که آقا معقول نیست که مهم بگه مأمورون به باشه، خب ملتزم هم نیست کسی که مهم را بگوید بین که اینجا جای امر بوست، اصلا معقول نیست، جای امر به ضدین نیست، اونم تعیینن تخییرن هم که در ضدین لا صالح لهما هم بازم معقول نیست، مثل حرکت و سکون. فعلاحظا اگر ما قائل به ترتب شدیم و ترتب در اینجا و در جهر اخوات را مثل ترتب در ازاله و صلات دانستیم، اشکالی در خصوص مقام، آها، و یا در مطلق ترتب نداشتیم، ملتزم می شدیم به صحت صلات تامه برای کسی که جاهل باشد، بلکه برای کسی که غیر مقصر باشد، آها، تقصیر نکند، تارک تقصیر باشد، آها، بله، تارک تقصیر در وقتی که تقصیر مفیده، تارک تقصیر باشد، باید ملتزم بشیم به این که نمازش تماما صحیحه، بلو نصی نباشد قرأت علیه آیت التخصیص یا فلان، که این مال تخصیص مطلبه، که از مثلا عامد صحیح نیست، از عالم عامد صحیح نیست، از مثلا جاهل صحیحه، که در تقریبا شاید ازش استفاده بشه، باید بین که از عالم عاصی صحیح نیست، آها، با اینکه ترتب اقتضای صحت رو داره، اگر اینجا ترتب در اینجا اشکالی ندارد اقتضای صحت داره، بس این روایتی که میفرماید این قرأت به این لم تقره، علامت این است که در اینجا جای ترتب نیست، اینجا لکه خب جای ترتب نیست، امر ترتبی رو میبره، ملاک صحت رو چرا ببره؟ آها، معصیت کرد، تقصیر را عالمن آمدن و من تمام را تمام میخوانم، حالا تمام را خون، آیا تمام ملاک ندارد؟ آها، مگر اینکه بیم که این متقربه به ملاک نیست، برد که خودش عالم است، بیم که حکم اینه، راهی برای اینکه قصد قربت ازش متمشی بشود الا ملاک، آها، غیر زین نیست. بله، شما میگید آخر عاصی هستید، میگم عاصی ملاک را که از ضد نمیبره، که عصیان مخالفت و عقوبت و اینجور چیزا را میاره، آها، نه اینکه ملاک صحت را از اونجا ببره. همون جایی که ترتب یقینا سیء است و کارگر است، همون مزیق عبادتی که امر به اون مزیق است، وقتش مزیق است، اگر مزاحمت پیدا کرد با مثلا امر فوری امر بیه فلا. بله بله اینجا موسعه، لکن خوب، لکن اگر مقام اثباتش فارغ بودیم که بیفایده است، غرض حاصل است، دیگه این حرفا نیست. دیگه تقرب به ملاک که شد، علل فرض ملاکی که هم در این هست هم در اون هست به جا آورده شد، معنیش اینکه غرض حاصل شده دیگه. اگر ملاک دارد و ملاک حاصل شده، آها ممکنه کسی بگوید به این که غرض حاصل است، دیگه امر محل ندارد. علاقه ها پس ما ایم و این روایت، این دلیل که اگر ما قائل به ترتب شدیم، آها دیگه ما محتاج به دلیل نیستیم که جاهل در حوش یک روایتی وارد بشه که قرأت علیه آیت تفسیر، مطلقا باید بگیم که از جاهل صحیح هست، ولو اینکه نص خاصی نداشته باشیم، همون عام در حال تأثیرش در اطاعت دیگه لا یعقل اینکه امر به ضدم بشود درش، فقهرن این صحیح. خب حالا کلام در اینه که آیا صوم این مسافر را مثل صلاتش بگوییم صحیحه؟ صوم مسافر قبل از زوال را بگوییم مثل صلاتش صحیحه یا اینکه نه خیر فقط صلات مستثنا شد؟ هر کدیم صلات مستثنا شد، فرض ما هم این است که صوم در صوم هم جاهل به حکمه، اگر صلات مستثنا شد، آیا منطبق بر قواعدش کردیم که این مسئله امر ترتبی را منطبق بر قواعدش کردیم، یا امر ترتبی را یا صحت تقرب به ملاک را برش تصور کردیم یا نکردیم؟ خب حالا اگر این مطلب را ما علی القاعده درستش کردیم و محتاجش ندونستیم به دلیل خاص، خب مل ممکن بگیم همین قاعده اقتضا میکنه صوم اینم صحیح باشد مثل صلات این، یا به واسطه امر ترتبی یا به واسطه مقربیت ملاک. نه خب یعنی وقت صوم یعنی باقیه؟ یعنی دلیل خاص برای خاطر این است که